بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه صفح شهر دیدن دیده و لحظی که بکنید اتحابه قرد می شود اشاره کردن و چند مسئله به بعضی از مسادیق صدا پرداختن که اینا معمولا مسادیق و امثلیت که خود خودم ها هم مطرح بوده. مسئله چهار را که ظاهرم اشاره کردیم و بحثی نداره به این ترتیب مثلا اشاره این است که لوقال یا زوج از زانیه او یا اخت از زانیه او یبن از زانیه او زن از امه همسال زانیه که یه همسر زانیه هست یا خواهر برادر زانیه. خب این رو از کنه فلقلقو لیسه للمخاطب بل من نصب الیه الزنا. در اینجا نسبت زنا رو به مخاطب نداده، به دیگری داده، چون داره میگه اخت از زانیه یا ابن از زانیه. بنابراین فلقلقو لیسه للمخاطب بل من نصب الیه الزنا. و همونطور که در ناطه و لواط هم یبن الناطه یبن الملی تگر بگه فلقد کن من نصب الیه الفاحشه لال المخاطب. مثلا این عبارت ها قطعا قرضش وجود داره چون کسی را نسبت به زنا داره و مسلم است که این نسبت به زنا هم به مخاطب نیست، به مادر او، خواهر او و دیگری. بنابراین مغذوب میشه اون شخص و حق قطع و اونها هم برای او ثابت میشه. این هم روشنه. یک نقطه دیگه هم هست که دیروزم از کردن آخر مسئله دارم. نعم علیه تعظیم به نسب الهی زائل مخاطب و حد کهی که ما را یجوز لغو زائل. بله میشه علاوه بر اون قدری که نسبت به مادر یا خواهر او و امثال آن کلام ثابت شد و موجب حد میشود، چون خود او شخص را مخاطب قرار داده و با این کلام به نحوی به او توهین کرده است، این هم خودش یک معصیت کبیره است که مرتکب شده و اون عبارت از توهینه و ایذای مؤمن و مسلمه. این هم موجب تعذیره نه موجب حد، چون حد قطع نسبت به او معنا نداره. بله چون این به همین کلام مصداق چند چیزه. بله چون او را مخاطب قرار داده ایذای او، چون نسبت زنا به مادر او داده قصده و همین نکتش هم همینه که یعنی با یک کلام چند چیز ثابت شده، حتی ممکنه بیش از این هم با یک کلام کسی پرسامت که مثلا بیاد چهار بار اقرار بکنه به این که از ساعت که خودش که با مثلا چهار بار اقرار بکنه به این که مثلا بگه که من با مادر تو مثلا زنا کردم. خب با همین کلام هم خودش مستحق حد زنا میشه، هم مستحق حد قصد میشه به خاطر نسبت به مادر او، و هم مستحق تعذیر به خاطر توهین به خود او. شاید بیش از این هم باید بشه. بله خب نظم اجتماعیشون آنها اینجا خیلی نمیدونم خیلی مصداق نداره. بعد اگر چند گناه هم باشه اونم حق حاکمه که بیاد مثلا خاطر هر کدام یک تعذیری داشته باشه یا یک تعذیر برای همش داشته باشه، اونا جزء اختیارات حاکمه. یعنی میخوام بگم میشه با یک جمله کوتاه در واقع بگیم که سه تا حد ثابت شد، یعنی دو تا حد و یک بیش از این هم شاید فرض بشه. این مانعی نداره. این مسئله چهارمه که اون رو عرض کردیم که در اینجا نسبت به کسی نسبت به خود او قصد نیست، نسبت به مادر یا خواهر او که قصد بکنه و اما نسبت به خود او تعذیره. البته یک بحثی در این نوع تعذیرات وجود داره که حالا بعد هم چون یک مسئله جدایی بعد داره اینا اشاره اونجا هم پیش میکنیم که در این کلمات مطرح نشده. آقای بلتایوانی مطرح کرده است و یه روز هم چون قبلا هم بهش میگفتم به ذهنم چیز خطور میکرد ندیده بودم جایی مطرح بکنم، همین امروز میدیدم که مرحوم آقای بلتایوانی اینو مطرح کرده. و اون سوال خیلی جالب و جدی اینه که قذف از حقوق الناس حد قطع و خلاف سایر حدود از حقوق الناس و از این جهت است که اجرای اون تابع مطالبه مقذوفه. عدم اجراش به اینه که او بگه نمیخوام عقد بکنه، اجرا و عقد به دست مقذوفه و حتی به ارث برده میشه. اگر خود مقذوف از اون رفت به ارث برده میشه، همونطور که بحث میکنیم یه حق از حقوق الناسه که ارث هم برده میشه، همون احکام حق الناس رو. بعد خلاف حد زنا تامره کنم، بعد خلاف حد زنا یا حد شرب خم یا حد لباس، عمده و غالب حدود دیگه حدود الله، غالب حدود دیگه حق الله. حق الله که شد اینجور نیست که از ساعت که کسی بتونه بیاد اثباتش بکنه و امثال اینا، امرش به در ید حاکمه و حاکم هم علال قاعده باید اجرا بکنه، مگر اینکه حالا عناوین مزاحم این چیزی باشه یا مصالح مهمتری در کار باشه که اونو تحتیل میکنه. پس کلی حدود حدودی که در کتاب حدود مطرح میشه، اینو تقسیم میشه به حدود به حق الله و حق الله. غالب حدود حق الله، ولی از کتب اسقاط احده الا در موارد اختیارات حاکم، الا حد قذف که از حقوق الله هست و اقامه یا اسقاط اون به ید مقذوفه و حق موروثی ارث برده میشه، همون آثار حق رو حق الناس داره. روایات داره بدن. روایات مسلم هم اجماعیه، هم روایات داره و حدیث داره. میدونید که وقتی که بد نیست اینم رو اشاره بکنیم، احتمالا آن جای دیگه هم بد اشاره میکنیم، همیشه هم اشاره بکنیم مانعی نداره. با اینه که وقتی که دلیل میاد میگه که از سارق و از سارق فقطعو ایدیه هما، یا در این میگه از زانیت و از زانی فجلد و کل واحد من هما مئت جلده و هاکزا در همه این مواردی که مثلا شارب الخم جلدو و چی، این ادله به اطلاقها اطلاقش اقتضا میکنه که این از حق الله. فرق حق الله و حق الناس اینه که حق الناس که باشه با امرش به دست اوست، با رضایت او صادق میشود، و اگر حق الله باشه با رضایت او صادق نمیشه. اطلاق دلیل میاد اینه که سارق و سارقه رو باید دستش رو قطع کرد، زانی و زانیه رو باید جلد کرد، سواء رضیه طرفش اولمی ارزه. یک اطلاقی در اینه که این اطلاق اقتضا میکنه که اینها بشه جزء حکم الله و حق الله، چون حق الله قیودی داره، با یک قیود اضافی اینها میشه حق الله. اطلاق میگه که اون قیود اینجا نیست. این قیود در ما بیان قیودی حق الله. البته در آیات قرآن اینه که این آیات قرآن مثلا میگه اقیم الصلاة یا اقیم الصلاة، اطلاق به لحاظ خصوصیات دارد یا ندارد که کلامی هست، ولی حالا اگه این هم نباشه روایات ما مطلق داریم دیگه، هیچ مشکلی نیست. در روایاتی که بحث نیست، وقتی میاد حد چه ثابت میکنه میگه که سارق رو حد جاری بکنه، خیلی از روایات واقعا در مقام بیان خصوصیات هم هست. یعنی اگر شک بکنید که با رضایت طرف را یسقط او لم یسقط، ادله ثبوت حد سرقت رو که میبینیم اطلاق داره، هیچ کدام قیدی درش نیست که این ثابت میشه وارد بشه. در آیات قرآنی بحثی هست، البته اونجا هم اطلاق داره، مثلا مقامش مقام ضرب القانونه و مقام قانون گذاری و بر کرسی قانون گذاری و تشریع نشستن معنیش اینه که به جوانب قضیه هم توجه داره، خصوصا در شرع اونجا که این قوی تر هم میشه. در عقوب العقود را همین بحث اونجا که آیا میتونیم به این اطلاق یا اینها توسط بکنیم یا نه، همین بحث یا عقیم السلاف بحث عقوب العقود چون عمومه اونجا دلالتش قوی تره. خب پس بنابراین حدود که در شرع مقرر شده تقسیم میشه به حق الله و حق الناس، و عمدتا حق الله به حق قدر، حد قدر حق الله است، به خاطر دلیل خاصی که داریم. و ضابطه این امرم این است که اصل اطلاق ادله ثبوت حدود اقتضا میکنه که حق اللهه، چون حق الناس است که مشروطه و مقیده. حق الناس دلیل میشه مقیده به این که اجرا بکن این حد را، الا این که یرضا بهی صاحبه، اگر راضی شد به اثبات اون وقت دیگه نه. این الا یه قیدیست که میخوره به این دلیل. اون وقت اگر دلیل مطلق باشه، جایی در اون آیه یا روایتی که حدی را اثبات کرده است خبری از این قید نباشه که با رضایت او ثابت میشه، این میشه مطلق، یعنی این حد باید اجرا بشه سواء رضیه او لمیرضیه. و اون مرض اصلی حق الله و حق الناس هم همین جاست که زمام از شبت که استیفاء این حق یا عدمش به ید مکلف و صاحب حقی قرار داده شده که زمام اختیار و اختیار به او داده شده یا نه. ظاهر دلیل اینه که اختیار رو به کسی نمیده، اگر بخواد اختیار این حکم رو به دست کسی بده این رو با تصریح بکنه، این قاعده قدیه. ولذا در قدر چون روایات خاصه داریم و دلیل داریم میگه حق الناسه، اما سایر حدود میگه حق الله. این قاعده قدیه که ما رو میبره به سمتی که بگیم حق الله. ولذا در سرقت مثلا اینطور نیست که اگر صاحب خانه اومد گفت من راضی ام دست بردارید، بنده خدا دست رو قطع نکنه، کسی به حرف او گوش نمیکنه، چون این حق اللهه. البته در سرقت حق الناس از لحاظ اون مال هست، اون مال را از صورت که حق او میتونه ببخشه، بگه من خب الان اومد برد من دیگه نمیخوام ازش بگیری، این حق او. اما حدش حق اللهه. در زنا هم همینطور، شرب خمر هم همینطور. این قاعدش اینه. حالا این بحث روشنه چون فرمولش هم همین اطلاقی است که در اینجا. نکته ای که ممکن است سؤالی مطرح بشه و در کلمات نبود، فقط دیدم آقای گلپایگانی این رو صبح میدم در وسط یه بحثی اشاره کوتاهی کردن و بحث هم نکردن، فقط تره مطرح کردن، اینه که آیا در تعذیرات هم ما دو قسم داریم یا نداریم. یه امر مهمیه که آیا تعذیرات هم دو قسم داریم، تعذیراتی که جزء حق الله و تعذیراتی که جزء حق الناس. مثلا همون در جایی که کسی توهین میکنه یا غیبت کسی میکنه، این آیا حق الناس، یعنی با رضایت او این تعذیر هم ساقط میشه یا نمیشه. در مکاسب یه بحثی شده، مکاسب معلمه در غیبت و اینها، که با رضایت آیا در توبه او رضایت دخالت داره نداره و کسب رضایت آیا نوعی کفاره است کفاره نیست. این در مکاسب معلمه بحث شده که اون رو با کارش نداریم. ولی اونی که اینجا یک سوال جدی مطرح اینه که آیا وزان تعذیر هم وزان حدوده و به دو قسم تقسیم میشه و در موارد مناظر حد تعذیرش هم میشه حق الله، مثل همینجاها که به او یه توهینی کرده و به خاطر این توهین حاکم میتواند تعذیر بکنه، بگیم تعذیر هم حق الناسه و اگر او گفت که نمیخوام لازم نیست ثابت میشه یا نه. این آیون فایگانی فقط این رو مطرح کردن، جای دیگه نه مطرح بشه. و ایشون هم میفرمان که لیس علل اجاله، من چیزی ندارم که حالا اینجا بخوام نظری بدم و همینجور رد شدم، نظری ندارم. به نظر میاد که طبق همین قاعده ای که الان گفتیم که اطلاق و اینها، طبق این قاعده به نظر میاد که اصل در تعذیرات همونه که حد اللهه، حق اللهه. برای این که بی کل معصیتن تعذیر همچی چیزی گفته شده، حالا ادله این که در هر معصیتی تعذیره یا در بعضی از معاصی تعذیره اینو بعد بحث خواهیم کرد. فرض اینه که یه دلیلی موجود داره که میگه در معصیت تعذیره، این دلیل اطلاق داره که تعذیره، آیا این تعذیر مطلقا ثابته یا اینکه عند مطالبت طالب الحق در اونجایی که طرفی داره ثابته؟ این مطلقه. اگر بخواهیم تعذیر را از تعذیر در مواردی که توهین به کسی کرده و امثال اون از حدود حقوق الناس بگیریم، نیاز به دلیل خاص داره و چون دلیل نیست اطلاقی که میگه در فی کل معصیت حدون، میگه در هر حالی حد فی کل معصیت تعذیرون، میگه این تعذیر ثابته سواء رضیت صاحبه او لم یرضی، اطلاق داره. و لذا علال قاعده اینه. شاید هم که فقها هم جور مطرح نکردن استشمامی که میشه از کلمات فقهانی، که اونا همین تلقیشون حد الله حق الله نه حق الله. و حاکم موظف هست یا موظف نیست، این تابع اینه که بگیم حق الله یا حق الناس. حاکم در قضا در حد زنا یا شرب خمر موظف است مطلقا، در قضا موظف است عند مطالبه المقذوف. تعذیرم همینطوره، او موظف است مثلا اگر این حق الله باشه مطلقا موظفه، اگر حق الناس باشه اون به لحاظ میزانشه. بله در کمیته اصلش هم اصلش هم همین
مطلق میتونه اجرا نکنه،
میتونه
یا هم نیاز به تعذیر.
درسته درسته، منتها اگر او آمد گفت که نمیخوام اجرا بکنی، دیگه اون وقت معنا نداره اجرا بکنی. ببینید درسته، حالا فرض میگیریم که اینطوره که حاکم یک اختیاری در اینجا داره، اگر این حق الله باشه فقط او صاحب این اختیاره، ولی اگه حق الله چی؟
باید اجرا بکنه، باید تعذیر بکنه.
اگه حق الله باشه حالا یه ببینیم یک صیغه خاصه میشه در اینجا حق الله. نه این
تعذیر این مسئله که آیا تعذیر حق الله یا حق الله، وقتی ما میگیم تعذیر به ما یا حق الله که در همه این زمین چه در اجرا، چه در عدم اجرا، چه در نوع کیفیت، همه این ما که من رو نداره بیم
یا باید از اون اصل دست برداریم. ببینید نه، از اون که نمیتونیم دست برداریم، تعذیر همونطوره که اصلش و حدش به در حوزه اختیار حاکمه. منتها اگر از شاید که اگر این حق الناس باشه، اثبات او دیگه موجب میشه که او نتواند اجرا بکنه، دیگه حق او نیست. یعنی فرقی که پیدا میکنه با حدود فرقی داره، ولی در این حال تأثیر داره که بگیم حق الله یا حق الناس. اگر بگیم این معصیت حق الناس، تعذیر در این معصیت حق الناس، یعنی حاکم عند مطالبت او حق داره که بزنه یا نزنه، چون بالاخره او اختیار داره. ولی اگر او گفت که نه من اثبات کردم دیگه حاکم حق نداره، این لازمه حق الناس بودنش اینجا ظاهر میشه. کاملا درست میفرمایید شما که یه تفاوتی اینجا با حقوق الناس به اصطلاح حدود داره. همینه، من میخوام بگم که همه شما درسته، منطقه فی الجمله. ببینید حق الله در حدود حق الله بودن به حق الناس بودنش اینطوره که چه نه دست حاکمه نه دست مونه. اما در تعذیرات اگر بگیم حق الله، خب فقط دست حاکمه. اگر بگیم حق الناسه، یه جایی ثمره ظاهر میشه در اختیار او. اگر او بیاد اثبات بکنه ذل حق، وقت دیگه حاکم اینجا حق نداره.
در حق الله بودن فقط دست حاکم نیست.
یعنی اگر بگیم حق الله و او هیچ اختیاری در این نداره، او حاکم میتواند تعذیر بکنه، میتونه تعذیر نکنه، و اگر هم تعذیر بکنه میتواند 50 تا باشه یا 10 تا باشه. این اگر حق الله باشه. اما حق الله باشه. اما اگر حق الله باشه، اگر او مطالبه بکنه، الزامی برای حاکم نداره، چون حاکم یه اختیاری داره. اما اگه او اثبات بکنه، اینا نمیخوام اینا دیگه. دیگه اون وقت حاکم اختیار نداره. این تاثیرش داره.
که حق الله در باب
تعذیر با حق الله. بله، ثمرش میاد با فرق
میکنه. نه، خود اصل حق الله.
بله، فرق میکنه. فرق میکنه.
در
وجود
نمیتونه
تخلف بکنه، ولی نمیتونه تخلف بکنه. بله، این فرقو داره. منتها عرض ما اینه که دلیلی برای اینکه حق الله باشه نداریم. ادله ای که آمده تعذیر رو در معاصی قرار داده مطلقه، ادله ای که آمده تحضیل و قرده مطلقه و نام و نشانی از این که صاحب اون ظلم عصیت کبیره لهو حق بون در این که اثبات بکنه از این نام و نشانی میگیم و لذا اطلاق دلیل میگه حق الله. خود حق الله بودن اینم معناش الزام حاکم نیست و خلاف حدود حدود اونجا حاکم ملزم اجرا بکنه ولی نه اینجا اختیار بکنه. پس حق الله بودن اینجا و حق الناس بودن اینجا تفاوتی با حدود داره ولی در این حال اثر داره که حق الله باشه حق الناس با حفظ اون تفاوتی که بین حدود به تعذیراته. از این جهتی که جواب این سوالی که آقای گلپایانی مطرح کردن و ایشون تلقیشون اینه که مثل که امری خود سختیه نمیشه تصمیم گرفت و همزن اجالتا من چیزی به ذهنم نمیاد و رد شدن. این نظر میاد قاعدش همینه و اگر کسی بخواد بیاد تعذیر را در مورد مثلا توهین اینا مقایسه بکنه با حد در جایی که قصده این اشبه به قیاسه که بخواد بگه این هم همون حکم را داره این اشبه به قیاسه که بیاد بگه که چطور قصد حق الناسه پس توهین شخصا حق الناسه این اشبه به قیاسه ظاهرش میکنه این خلاف ظواهر و اطلاق ادله. این یک بحثی که حالا ما ضمن این مبحث و مسئله چهارم این قضیه رو روشن کردیم که حد القذف من حقوق الناس اما تعذیر علی التوهین و الغیبه و الکذب و الافتراء اینو تعذیراتی که بر این معاصیه که متوجه دیگری بوده ارض و آبروی کسی رو می‌برده این تعذیر حق الله و اختیاری حقی و اختیاری برای این شخص مورد این ایذا یا توهین در این تعذیر وجود نداره حق حاکم فقط. این هم مسئله چهارمه. بعد از این مسئله چهارم و این فرعی هم که در زیر این مطرح کردیم که فرع مهمی هم بود که در کلام آقای گلپایگانی دید عبور میکنیم بعد میایم در مسئله پنجم. مسئله پنجم این است که دو عبارت در شرایع و در جواهر و سایر کتب فقها مطرح شده از حیث تعیین دلالت اینها و اینکه مشتمل بر قصد هست یا نیست که در متن امام یک عبارتش بیشتر نیومده. حالا اون دو تعبیر اینه، یکی این که یکیش که در کلام امام نیامده در تحریر و در شرایع آمده و در کتابهای دیگه هم آمده این است که اگر کسی به دیگری خطاب بکنه بگه ولدت من از زنا، ولدت من از زنا، این در شرایع آمده که حالا میتونیم این یک تعبیره. تعبیر دیگه این است که بگه ولدت که امک من از زنا. در اون عبارت اول بگه ولدت من از زنا بحثی از پدر و مادر آنها میکنه. در عبارت دوم میگه ولدت که امک من از زنا. این از شرط که دو عبارتیست که معنی بحث قرار گرفته در کلمات فقها. در مورد عبارت اول بحث میکنه حالا در متن هم راجع به این چیزی نیست. مرحوم محقق در شرایع اینجور داره که ولو قال ولدت من الزنا ففی وجوب الحد لامه تردد فی وجوب الحد لامه تردد، یعنی به خاطر اینکه نسبت به زنا به مادر داده بگیم مادر او داده بگیم که او مطالبه حد میتونه بکنه تردد. احتمال انفراد الابد زنا، وقتی میگه ولد من از زنا ممکنه پدر او زنا کرده باشه، ممکنه مادرش زنا کرده باشه، ممکنه هر دو زنا کرده باشه. پس فی وجوب الحد لامه تردد، لعمه که میگه نه حد مادرش و حدی که مورد مطالبه مادر قرار بگیره، یعنی که بگیم مادر مکنون احتمال انفراد العبد زن. ولا یثبت الحد مع الاحتمال، چون اینجا احتمالیست دیگه حد ثابت میشه. اما لو قال ولدت که امک من الزنا این حالا بعد بحث میکنه. حالا ما در اینجا در این دو صیغه را به صورت جمع وجود سریع بحثی بکنیم. اما اون صیغه به شکل اول که بگه حالا عرض میکنی بعد اگر بگه ولد تمن از زنا، در این ولد تمن از زنا از شود که سه یا چهار احتمال وجود داره یکی این که گفته بشه این در این عبارت از شبت که نسبت زناست به از شبت که مادر او، یکی این که گفته بشه که از شبت که عبارت نسبت زنا به پدر و مادر هر دو هست و رضا دو قدر داره. یکی هم این است که بگه قدس احدهما داره به نحو علم اجمالی، یکی از پدر و مادر را داره قدس میکنه، این سه احتمال. یک احتمال هم اینه که بگه مثلا این عبارت مشتمله بر قدس نیست و موجب ثبوت قدس نمیشه بر. این چهار احتمال در این عبارت وجود داره. بله؟ پدر جدا را کسی نگفته، بگه فقط جدا پدر او هست، اینو جدا نگفته. اگر احتمالش رو بخواد بدون میشه پنج تا، ولی کسی قائلی نداره. از شبت که اون نمیگه که این قولی وجود داره، میگه چون اون طرف هم احتمال داره اینو شبه، این فقط میاره برای اینکه شبه بگه که این شبه داره و نمیشه اینجا حد جاری کرد. اما قائلی در کلمات فقهانه که اونجا که نقش شده در کلمات اونها پیدا نشده که بگه که این نسبت اون پدره. این احتمالات هست که در اینجا وجود داره. حالا هر کدام از این احتمالات هم از شبه که وجودی برش کردن که تفاصیلش خیلی حالا اهمیتی نداره. در واقع به عبارت دیگه اینه که این عبارت از اون حیث که نسبتی به خود مخاطب نداره مثل اون عبارت های قبلیه، یعنی قصد نسبت به اون نداره. وقتی خطابی به اون میکنه که ولدت من الزنا، او قصد مقذوف نیست، این شخص مخاطب. بله چون توهین به اون کرده تعذیر داره این نسبت به اون، منتها این ولدت من الزنا بالاخره یک نسبت زنا اینجا در کار هست. ممکنه که کسی بگه که این نسبت زنا از سبب که به یکی یا هر دو یا احد هماست، یا اینکه نه اصلا این نسبت زنا این که موجب قطع و حد بشه اینجا وجود نداره، این چهار احتمال در اینجا وجود نداره. حالا با قطع نظر اینا رو ملاحظه بکنید در جواهر و جاهای مختلف یا همین آیه فایبانی و آیه فایبانی ها ملاحظه میکنید، جزئیاتی داره که حالا خیلی ضرورت نداره. اون دو سه تا نکته در اینجا توجه اگر بکنیم شاید تا اندازه قضیه روشن بشه و عبور بکنیم. یک نکته این است که آیا این عبارت مشتمل بر نسبت زنا به پدر و مادر هر دو هست یا نیست. این ما میگیم نیست، نه اینکه احتمال یا اشعار نداره این دلالت. چرا ولدت من الزنا وقتی به شخص خطاب بکنه ممکنه، اینم یکی از احتمالاته که منظور اینه که پدر و مادرت هر دو مثلا قبل از ازدواج عملا انجام دادن و تو بچه این مثلا زنا هست، این احتمال درش هست که هر دو مرتکب زنا شدن. اما از شبات که ظهور این در هر دو چنان ظهوری که بشود با او قطع را ثابت کرد حقیقتا نیست، ولی احتمال این که بگیم هر دو مقذوفن هم پدر او هم مادر او احتمال ضعیفی و ارشاد که این تعبیری که در مرحوم فاضل و شهیدین گفتن که متعلقه الابوان است معن، استدلالش هم اینه که لأن نسبته الیهما واحده، نسبت او به این دو یکی، فلا اختصاص لأحد ما دون الآخر و لأن الولاد انما تتم بهما معن فهما والدان و قد نسبت الولاده الى الزنا و هی ولادت هم قائل به هر دو، پس قذف هر دو هست. این استدلالی که شده برای این وجه، این وجه، این چهار احتمال یکی یکیش رو بررسی میکنیم. این که کسی بیاد بگه که قذف هر دو هست، دلیلش هم همون است که برای شهید اونا در لمحه آوردن، میگه که چون نسبت داده گفته که او از ولد این دوتاست، ولادت هم قائم به این دوتاست، ولادت هم رو ولادت زنایی دونسته و ولادت هم چون امر به تضایف به دو طرفه پس هر دو زنا. این استدلالیست که مرحوم شهید کرده که ولادت رو ولادت زنایی محسوب کرده و ولادت هم نسبت قائم به طرفینه و وقتی که ولادت را زنا دانه پس طرفینش هم میشه زنا. این استدلالی که در لبنان آمده اگر ما نشه بکنه قدیم هم اینجور چیزی بود که میگه ولادتش این استدلالی که در آمده این استدلال عقلی قیاس و بحث عقلی است که پاش بگاهی دارن ولادت ولادت که باست امر نسبت نسبت بین نسبتی که به دلیل اجتماع زن و مرد حاصل میشه و مسبوق به اون امر هست و این درسته و اینکه این نسبت قائم به طرفینه این هم درسته این حرفای فلسفیش درسته الولاده مثلا نسبت هست یا مترتب اصلا علا نسبت هست و نسبه هم امر تضایفی اضافت هم قائم اصلا به طرفینه تا اینجاش درسته ولی اینکه ولادت که زنایی شد و دو طرف هم زنایی باشه نه وقت زناییش قائم طرفه نیست ممکنه که کسی متولد یک مجامعتی باشه که یک طرف زناس یک طرف شبه هست آنه که دیگه این امکان چیزی نرده عقلی ما دلیل نده بود که اگر ولادت شد زنایی که این دو طرف هم زنا کرده درست که در عقلی اینه که اگر ولادتی داشتون دو طرف باش باشد اما اینکه ولادت زنا هم اتفاق این نسبت به زنا متقدمه میره که دو طرف هم زانی باشن زانی و زانی باشن این که معلی نکه اینجا چیزی بیشتر اشبه به این چیزی که از آمه گرفته شده یه استثنان از کاره برای این استثنان عقلی که این نسبت به نسبت قاهن به طرف اینه وقتی که ولادت زنایی شد طرف این زنانیه اینا عقلا که اینطور نیست و عملا هم خیلی موارد اینا از هم تخلق داره یه طرف زنا که طرف صبح هست طرف گناه کرده یه طرف گناه نکرده طرف مکره هست یه طرف مکره نیست پس این ملازمه این دلیل عقلی در اینجا وجود نداره این به نسبت به قول اول و بعد اون چی که باقی مونده اینه که ظهور رو ببینیم ما دلیل عقلی اینجا نداریم ما ظهور رو ببینیم ظهوری که در کار هست به نظر میاد در اون حد از قوت نیست وقتی میگه ولست من از زنا در اون حد از قوت باشه که به خصوص به معنایی که ما میگفتیم که مثل ظهور اینجا باید ظهور معتنابهی هم باشه نه ظهور مثل سایر ظهورها این که ولست من از زنا بگه این حد از وجود داشته باشه که با یک چیزی داره دو نشون نمیزنه و در آن واحد هر دو رو داره میگه زانی و زانیه بودن این حد از وجود نیست بله اگر کسی واقعا قرائن همراه این کلام بود ممکنه و پس این کلام قرائن خاصه ای یه جوری یه حد رو زد مسبوق به یک صحبت های دیگری بود علائم و نشانه های دیگری در اون گفتگو بود که ظهور میداد که این ولست من از زنا منظورش اینه که دوتایی شد قبلا راجع به اینکه در مادرش بسیار هزار جور چیزی میگفته و بعدم ولست من از زنا قشنگ ظهور پیدا میکنه که داره نسبت به هر دو این میشه گاهی ولی به مجرد این سیغه واقعا اون ظهور به محجر صحبت میده این راجع به این راجع به این راجع به این راجع به حالا این دوتا رو حالا کنید این یک مثل به این احتمال که چنگه نونها آورده بودن اما احتمال دوم و دیگری که از این چهار احتمال بود این که بگیم از شبت که نسبت زنا به مادره و مادر قدر مدی هستنی کما اینکه این رو اگر در همینجا مراجعه بکنید داره که فن شیخون و قاضی و محسن کن رو کرد و جماعت رو ازده این قاضی رو شدن که قد کنده به اون لختصاص ها به ولاده ظاهر هست این میگه ولست من از زنا این ولادت ظهور اولیش در مادره و مادره که اون رو متولد کرده وقتی میگه ولست من از زنا ظهور اولیت در مادره و از ساعت که این هم در این جهت این هم جوابی که داده شده ولست من از زنا جوابی که داده شده این است که ولست من از زنا باز این ظهور در این حد نداره برای اینکه ولسته هم به ولده از مادر گفته میشه هم به ولده از پدر گفته میشه و بنابراین دو طرف این لفظ در موردش صادقه یعنی میشه بگیم هم میشه بگیم ولد از شخص من ابیه یا ولد من امه این تعبیر از هر دو در هر دو مورد صادقه و ولد من از زنا ممکنه منظورش باشه که یعنی از زنا ابی او من زنا امه
یه
بله؟ بله، اینم از این این بله، این ما اینجا نکته‌ای که ما اینجا عرض داریم اینه که اگر کسی این مبنای بعضی و یا خیلی از فقها رو بپذیره که مطلق ظهور کافیه در اینجا، به نظر میاد که ولد من الزنا ظهورش در مادر خیلی بیشتره، یعنی ولد من امهی این اقرب و ازهر تا ولد من ابی. این شاید اگر اون مبنا بگیریم این را شامل بشه و باید بگیم این احتمال رو قبول بکنیم، اما اون مبنایی که ما عرض کردیم که الهدود تدرا به شبهاته و اینکه طبق اون ظهور در باب اثرات که صیغه قطع باید ظهور کاملا بیان و قوی باشه، با اون مبنا اون وقت اینجا ما جای قاعده الهدود میدونیم و میگیم اون رو ظهور قوی نداره، برای اینکه اطلاق این لفظ واقعا نسبت به زنای پدرم واقعا اطلاق حقیقیه، هیچ مشکلی نداره، گرچه ظهورش در بلده من امهی بیشتره، اما این باز ظهوری نیست که در باب حدود به درد میخوره. از این جهته که این احتمالا رو مبنایی که ما اتخاذ کردیم قابل قبول نیست. نه ممکنه من
ممکنه
پدر زمان کار حتی بشه نه شو بله بله ببینه احتمالش که
صحبه
یا مکرام که میشه عرض کردیم که ملازمه نداره این دوتا، همین الان داشته همین رو گفته ملازمه اون مکره بوده نمیدم شبهه بوده و اتفاقا اکراه و شبه اونها بیشتر به طرف زن بیشتر وجود داره تا حالا اکراه نمیدیم نمیدیم در اون حدی که چه باشه
نمیدونم
یعنی که
ظاهرم یکی که میگه که معمولی باشه یکی که معمولی باشه
خب
وقتی؟ اینجا رو دیم احتمال
داره
که از
زمان
پدر با
زنی دیگری
خب
اون همون مادرش اونه همون زنی که اون زایده مادرش همونه، این منظور همون مادر خودش بوده که مادر خودش که میگه میده همونی که زایده، این که در عالم خارج دیگه مادر که اینجا نمیدونه این اونی که سوید هر شبت که این اینم با اون مسلکی که ما عرض کردیم نمیشه خیلی اینم رو پذیرون میاد. احتمال سوم که بگیم که اینم امر مهمی احتمال شما که بگیر کسی ممکنه بگیر که خب اینجا احده ما مقذوفه بالاخره ولد من الزنا که بهش گفت دیگه قدم متعقنش اینه که این دیگه مسلمه، در این تردید نیست که یک نفر از یا پدرش یا مادرش یا اون پدرش یکی از اینها زنا کردن، یکی از اینها زانی بودن، این دیگه لایخلو من احد الامرین. و کمانی که در مسالک هم ظاهرا اینطوری گفته و نتیجه هم که اینجا گرفته شده این دلیلش هم همینه، بالاخره اینجا این نسبت زنایی داده شده یقین داریم و احد و ما اینجا متصف به زنا بودن، وقت احد و ما که شدن با توجه به اینکه زنا حد قذف حد از حقوق الله هست، اگر یکی از اینها بیاد متا علم اجمالی داریم قذف اینجا محقق شده اما هازا اوزا، اون وقت علم اجمالی که داریم اگر بخواد اون یکی تنهایی مطالبه بکنه شاید این چه نباشه از سبب که ذوالحق نباشه، اگر اون هم تنهایی مطالبه بکنه نمیشه حد رو جاری کرد، چون میدونید اجرای حد قصد مشروط به این است که مقذوف مطالبه بکنه، این شخص اگر یکیشون مطالبه بکنه مشکوکه که موضوع حاصل شده باشه، نمیدونیم که هازا مقذوف املا، فقط علم اجمالی داریم که هازا اوزا، ولذا مطالبه احدهما کافی نیست، اما اگر کلاهما مطالبه بکنن هر دوشون بگن که بالاخره یا اگر من مقذوف باشم مطالبه دارم. اونا بگه اگر من مرجع باشم مطالبه دارم، دو تایی که مطالبه بکنن این مبدل میشه به علم تفصیلی. یعنی اینجا اهداما مخصوص بوده و اهداما قطعا مطالب اهداما، یعنی المقذوف بالواقع همون مطالبه هم کرده. این تعبیری است که در مسالک داره که به نصال الحق المتنازع فی الابوین فاذا اجتمع على المطالبه تحتم الحد لمطالبه المستحق قطعا بل لم يعلم عينه. به اعتبار این نشته مورد، به اعتبار مخذوف، حالا یکی از اینا مخذوف دیگه حدا مطالبه کرده. عرض شود که این هم از حالا اون چی که اینجا مهمه که این را مثل آقای فاضل‌الا خیلی خشنه به این نپرداختن دیگه و همینجوری چی کردن، یا آقای گلپایگان نامی خوده به سرعت از این آقای گلپایگانی نسبتاً تا سالا به مبنای بحث هم چی کردن، آقای تبریزی هم اشاره به این بحث کردن. این بحث که اینجا ما با علم اجمالی اینجا مغذوب چی میشه یا نمیشه، این ریشه در یک سؤال جدیتر و اساسی تری داره که ای کاش اون سوال یکی از شرایط تلقی میشد، یعنی جدا به عنوان یه قاعده کلی مورد بحث قرار میگیره، نه اینکه حالا ذهن مثال موقع بحث بکنیم. و اون اینه که آیا لازم مغذوف معین باشه یا اگر مرددم باشه کافیه برای صدقه. اون وقت اگر اینجور سوال بکنیم، یه مثال دیگری هم یه جای دیگه هست که حالا خود اینجا هم شد آورده باشه، اگر بیاد بگه که خطاب دو نفر بکنه که بگه که احد و ما زانه، یا خطاب به جمعی بکنه، حالا در تحریر نیست ولی در بعضی کتاب اومده، بیاد بگه که به جمع ده نفره اینجا واسه بگه یکی از شما زنا کردی، آیا این کافیه برای صدق قصد یا نه؟ این اون وقت یک سوال بنیادی و ریشه‌ای میشه که باید مستقل مطرح بشه. یعنی شایسته بود که همونجور که بحث کردیم که مثلا بعد بحث میکنیم که مغذوف باید چی باشه چی باشه، یا در شرایط مغذوف بحث میکردیم و بکنن بگن که آیا لازم مغذوف واحد معین باشه یا اگر مرددن باشه مانعی نداره، یا در عبارت قذف که شرایطش رو کردیم باید سریع باشه واحد باشه، اونجا بحث بکنن که آیا عبارت لازم تعین درش باشه یا لازم نیست. بالاخره لازم بود که به عنوان شرط مستقل اینو محل مناقشه و بحث قرار بدهن، اما فی صيغه القذف او فی المغذوب. حالا اون مسلم اینجا حق الناس دیگه، مسلمه که قذف حق الناسه. از جهت که این سوالی است که اینجا وجود داره، ممکن است که گفته شود لا یبعد، این که اگر این سوال مطرح بشه که آیا لازم است مغذوف معین باشد یا اگر مغذوف مردد هم بود قذف ثابته، مثلا شکل استیفا چون علم اجمالی پیدا میشه اینه که باید مجتمعا مطالبه بکنه. کدام از این دو تاست؟ آیا شرطی که باید معین باشه یا شرطی که معین باشه؟ پس این بحث متوقف بر پاسخ به این سواله. این سوال احتمالا میشه جوابش داد که نه، که کافی نیست که مردد باشه و شرط هست تعین مغذوف. علتش هم میشه به دو دلیل در اینجا اشاره کرد. یکی از شبت که انصراف ادله به موردی که مغذوف معین باشه، دلیل قرآنی که میفرماد یرمون المحسنات، اینو فکر میکنم این انصراف رو فکر میکنم از آقای تبریزی از حضرت الله در کتابشون داره فکر می‌کنم. اینجا خودم آمده بود که اونم ایشون هم دادن. آقای گلپایگان رو جای دیگه اینجور بحث نکردن. ایشون اشاره به این داره که وقتی میگه والذین یرمون المحسنات، عرض شد که انصراف داره به اونجایی که متعین باشه و معین باشه. وجه انصرافش هم این است که عرض شود که یه وجه انصراف اینجا داره، این وجه انصراف اگه گفتید اینجا مستحق جایزه هستید. چرا این دلیلی که میگه یرمون المحسنات منظور جاییست که یا از روایاتی که میگه قصف که کردید مستحق حد میشه، منظور جاییه که یک نفر معین باشه، اما اگر بخواد یکی مردد باشه این صادق نیست. توهین که هست، حالا بعد میگیم که توهین که هست. نه شو خب چطور کرده باشه؟ چطور این؟ حق الناس که بله حق الناس ساله چه اثری داره؟ هر چه باید که کمی نزدیک هستی ولی نه اونجور حال قضیه نداری. ببین آیه شریف میگه که والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، معناش اینه که قصد در جایی که اگر چهار شاهد آورد حد جاری میشه. صیغه مبهم و مردد اگر چهار تا شاهد هم بیاره بعد حد جاری نمیشه، چون اگه چهار تا شاهد بیاره که یکی از این پنج نفر زنا کرده کسی حد جاری نمیشه، ولی کسی اون مسلمه. پس آیه شریفی قیدی ادامهش داره که اگر کسی این رو میگفت مستحق 20,000 تومان بود. عجب که والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا. خیال میکنم این نکته رو آقای تبریزی هم دارم خیال میکنم. آقای تبریزی کتابشون رو که همینجور کسی بخونه متفتن نمیشه ظرافت های کاری فقاهت ایشون رو. و مدت طولی در 15 سال هر چقدر دقت بکردیم ظرافت فقاهت آقای تبریزی رو در دیگران نمیدیدیم. یعنی یه بزنگاه هایی داره که خیلی چیه به کسی تا دفعش 10 سال بهشون کار نکنه نمیدونه که هر شاد که البته در یه جهاتی بعضی دیگه قدیم ترند ولی در این جهت یک بزنگاه های خیلی دیگه. ببینید این آیه میفرماد که ظاهر آیه اینه که این حد قصد در جایی است که اگر شهادت تمام میشد حد زنا ثابت بود و در جایی که بیاد چهار تا شاهد بگن یکی از اینا زنا کردن که نمیاد کسی بیاد بگه که اون مسلمه در باب زنا، نمیاد بیاد همه اینا رو حد بزنن به عنوان علم اجمالی در که یکی از اینا حد بزنه، اصلا کسی تفوعی بهش نکرده. این وجه انصرافه که وجه خوبی هم داره. آیه میفرماد اونجایی که رمی کرد و نتوانست چهار شاهد بیاره، معنای آینه که اگر چهار شاهد می آورد دیگه این رمی و قصد نبود. خب جایی که مردده اگر چهار شاهد هم بیاره بود اثری نداره، پس رمی هم نیست. این رمی و قصد تابع اون شده، یعنی یه تتمه‌ای داره. بنابراین با این وجه انصراف داره از اینجا و وجه خوبیه. این اولا. ثانیا اینه که اینجا به هر حال جای یک شبهه هست و الحدود دو تدرا به شبهه، بالاخره جایی که یکی از این چند نفر باشن این هم یک نوع اشتباه و شبهه‌ای در کار هست که این جمله و این عبارت در کلام آقای فاضل هم آمده، دیگران هم دارن ولی اون نکته رو آقای تبریزی دارن. و ما فکر میکنیم هر دو وجه درسته و در جایی که شرط ثبوت حد قصد تعین مذوبه و اما اذا کان مرددن فلا یثبت الحد، این یه بحث پلیس نه با ضمن اینجا بحث بکنیم به شرط جدایی، اگر این شد اون وقت در اینجا عهد و ما دیگه معنا نداره، این احتمال هم منتفی میشه. پس هر سه احتمال منتفی شد، این که قذف ابوین باشه قذف اون باشه یا قذف عهد و ما باشه هر سه احتمال منتفی شد با استدلالاتی که کردیم، فیتعینو به این که در این قذفی نیست. اما بولت من از زنا جایی الحدود تدرا به شبهات و قذفی ثابت نمیشه. اون چی که البته اینجا در اینجا هست این است که در این بولت من از زنا البته یک توهینی هم به این شخص هم به اون دو نفر کرده و این مستند تعذیر البته هست. صلی الله علیه و سلم.